الله تا عتباداتتون به درگاه خداوند مهربان. شنونده های عزیز رادیو معارف، انشاءالله که توفیق داشتید نماز اول وقت بخونید، از برکاتش هم بهره‌مند میشید انشاءالله. مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران در این لحظات معنوی مقدس، لحظات استجابت دعا، دعا کنیم. دعاگوی شما هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و عرض میکنم خدمتون که من اسماعیلی به اتفاق دوست خوبم آقای سید احمد محمودی و آقای رضا رضایی و آقای اکبر شاهفروغی در این بخش در خدمتون هستیم. دیگر بار عرض کردم که انشاءالله ما رو در دعاهاتون فراموش نکنید و ما رو هم دعا بفرمایید. اما از این لحظه وقت ساعت 17:30 هست و دوشنبه 13 آذر، تا پایان این بخش ساعت 22:10 شب با چند برنامه دیگر در محضرتون هستیم. خیلی سریع عرض میکنم، ابتدا برنامه من فاطمه ام پخش میشه و بعد از اون هم زمزم احکام 17:36 تقدیمتون میشه. دسیسه بعد از اون پخش خواهد شد با موضوع بررسی پروتکل 24 صهیونیست و 18:05 هم به احترام ایران رو میشنوید. تبیین شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید موضوع برنامه هست و 18:30 هم گنج سعادت رو خواهید شنید با صحبت استاد محمد هادی فلاح. تفسیر آیه 105 سوره مبارکه بقره هم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در برنامه زلال جاری ساعت 18:50 پخش خواهد شد و ساعت 19 هم یار مهربان رو همکارانم پخش میکنن و بعد از خبرهای جهان اسلام خاطرات ماندگار رو میشنوید و 20:35 هم مستند پنجره پخش میشه. 20:55 شمیم احکام با صحبت استاد فلاح زاده پخش میشه و 21 هم برکرانه نور رو خواهیم شنید که درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی است و 21:30 هم نمایش رادیویی آفتاب رحمت در مجموعه نمایش باغ تماشا پخش خواهد شد. بسیار ممنون هستم از حسن نظر و توجهتون و انتخابتون. رادیو معارف، بشنوید برنامه من فاطمه ام به مدت 6 دقیقه.
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیزمون در هر جای کشور که هستن و الان صدای ما رو میشنوند عرض ادب احترام و سلام دارم. انشالله که این روزها رو به خوبی در پناه حضرت زهرا سلام الله علیها همه ما سپری بکنیم. نکاتی رو از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و با عظمت ایشون داشتیم مطرح میکردیم. امروز هم یک نکته کاربردی دیگری که در این خطبه هست و در پناه این خطبه برای شما در این مدت بسیار کم شرح مختصری میکنیم. رشد روزی انسان در انفاق هست. این نکته ای هست که امروز میخوایم بهره بگیریم و شهد این گل زیبای در خطبه حضرت رو بشنویم. حضرت میفرمایند و زکات تزکیه للنفس و نما فی الرزق.
فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق.
و خداوند ایمان را آفرید برای تطهیر شما از شرک و نماز را آفرید برای تنزیه شما از کبر و زکات را برای تزکیه جان شما و افزایش روزی شما.
می‌فرمایند زکات رو خدای متعال برای تزکیه نفس، برای پاک کردن نفس قرار داد و همچنین برای افزایش روزی. ما دو نوع روزی داریم. یه روزی هست، روزی‌های مادی است. معمولا وقتی که می‌خوایم روزی رو برای خودمون تصویر بکنیم، معمولا ذهن به سمت مادیات میره. خب بله، اینها روزی هست، برای اینها هم داریم، شما دعا بکنید که روزیتون زیاد بشه. عواملی گفته شده برای اینکه روزی انسان در این قسمت زیاد بشه، از جمله حسن خلق هست، اخلاق خوش هست که شما باید این رو رعایت بکنید. وقتی انسان این رو رعایت میکنه، روزی مادی انسان هم بیشتر میشه، در جلب روزی بسیار تأثیر داره. اما روزی مهمتر اون چیزی هست که باعث میشه نفس انسان پاک بشه. انسان روز به روز از اون آلایش‌هایی که داره، از اون مباحثی که انسان رو خدای نکرده به سمت شیطان میبره، نفسش پاک میشه، هوای نفس در درون انسان کم میشه. اون به چی به دست میاد؟ حضرت میفرمایند این به واسطه زکات به دست میاد.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
و زکات رو خدای متعال برای تزکیه نفس انسان و افزایش روزی، به نوعی میتونیم اینجوری بگیم که وقتی انسان زکات میده، از یک دلبستگی خودش رو نجات میده. زکات هر چیزی هم خب به جای خودش هست، بخل هر چیزی هم به جای خودشه. وقتی که انسان و انفقوا مما تحبون، از چیزی که در درون دستش هست و اون چیزی که داره اون رو برای رضای خدا میده، این نفس رو تزکیه میکنه، دلبستگی به این مال و منال و بقیه چیزها رو از درون خودش ور میداره و اینها باعث میشه که روز به روز انسان تزکیه نفس رو داشته باشه، نفسش پاک بشه و با این نفس پاک و روی خوش بتونه راه و مسیر الهی رو طی بکنه. فرمودن و زکاته تزکیتن لنفس و نما انفررز. انشالله ما بتونیم به واسطه انفاق به همدیگر کمک بکنیم، نفوسمون رو پاکیزه بکنیم و در مسیر الهی گام برداریم، خصوصا در این مشکلاتی که ما امروز داریم میبینیم و لازم هست این انفاق رو همه ما داشته باشیم. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا دارم. خدا یار و ناصر شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها لعدد ما أحاط به علم.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما عزیزان و خوبان شنونده سلام میگم. زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استدیو تولید رادیو معارف حضور دارند تا پاسخگوی سوالهای مربوط به موضوع فقهی وصیت باشند. جناب استاد خدمتون سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یکی از مواردی که تو بحث وصیت به ثلث قابل طرح کردن هست و انشالله حضرت علی حکم شرعی مسئله رو مشخص میفرمایید، دیه ایست که ورثه میگیرن. برحال این مبلغ در اختیار وراث قرار میگیره و از طرفی هم میت وصیت به ثلث داشته که حالا ما باید این رو مشخص کنیم از این مبلغی که به عنوان دیه در اختیار وراث قرار گرفته آیا ثلث از اونجا میتونه هزینه بشه یا نه.
دیه ای که به شخص داده میشه طبیعتاً برای خسارتی است که به او وارد شده، خسارت جانی یا خسارت اعضا. تا این دیه دو جوره، یه وقت این است که شخص زنده است و دیه رو میگیره، مثل موارد زیادی که ما داریم، فرض بفرمایید تصادفی اتفاق افتاده، یه عضوی آسیب دیده ولی جان سالمه، یعنی از بین نرفته، دیه رو خود شخص میگیره، این جزء اموالش میشه، اختیارش با خودشه چون زنده است. اما در فرض دیگر این است که دیه مرگ است، قاعدتا دیه رو میدن به ورثه.
بله.
حالا یا مرگ خطایی است که دیه است قصاص نداره، یا اینکه ممکنه خدایی نکرده یه نزاعی اتفاقی افتاده که شخص را عمدن کشته طرف قاتل، خب قاتل باید قصاص بشه، منتها اولیای دم یعنی ورثه میان ما قصاص نمی کنیم، ما راضی هستیم به این که به جای قصاص دیه بگیریم. اینجا مگر دیه رو گرفتن، میخوام ببینیم که این دیه و اون دیه قتل خطایی مال کیه؟ پاسخش این است که اینها مال ورثه است، یعنی جزء اموال میت حساب میشه. منتها نکته مهم فنیش این است که این مال زمانی که میت زنده بود هنوز مالک نشده بود، اشکالی هم نداره. میتونه آدم مردم چیزی رو مالک بشه؟ بله، این آدم بعد از مرگش دیگه رو مالک میشه، جزء اموالش میشه، جزء ترکش میشه. اگر وصیت به ثلث کرده بود اب نداره، ثلث عرض میشود که مالش رو حساب میکنن از همین دیه و اون چه که وصیت کرده بود طبق وصیت از ثلث عمل میکنن. و اگرم که عرض کردیم ثلث وصیت نشده بود، بدهی ها داده میشه، بقیهشان تقسیم بین ورثه میشه.
یعنی اگر میت وصیتی داشته از دنیا رفته و چنین مالی در اختیارش قرار گرفته، وراث وظیفه دارن که از همین مالی که بعد از فوت این آقا براش رسیده هزینه بکنن طبق وصیت که ایشون کرده به مقدار ثلث.
اول بدهی ها رو بدن اگر بدهی نداره و وصیت به ثلث کرده، وصیت به ثلث عمل میکنن، اگر وصیت به ثلث هم نبود تقسیم بین ورثه میشه.
خیلی ممنون. یک سال دیگه هم توجه فرصت کوتاهی که هست خدمت حضرت علی مطرح میکنم. جناب استاد وحیدپور، گاهی شخصی وصیت میکنه یک مال مشخصی رو، یک زمین یا یک منزل یا مغازه مشخصی رو که مثلا این ثلثش قرار بگیره. حالا این صورت‌های مختلفی داره، گاهی ممکنه این بیشتر از اون ثلثش باشه، گاهی ممکنه کمتر باشه. اینجا مشخص بفرمایید که تکلیف وراث نسبت به این مورد وصیت از نظر شرعی چی؟
ببینید، گاهی است که شخص صلاح میدونه که ثلث مال را معین بکند در یک کالای خاصی، مثلا یه خونه است، اینو اگر وصیت به ثلث کرد صلاح میدونه که این خونه مثلا فرض بفرمایید میشه دارالقرآن، این خونه میشه درمونگاه، این خونه میشه کتابخونه. ولی این شخص اگر بیاد وصیت به ثلث بکنه مطلقا همینطوری میگه ثلث مال مرا مثلا فلان مصرف بکنید، به این هدف نمیرسه، لذا میاد وصیت میکنه. اینم نکته جالبی است، خوبم هست. بعضی هستن دیگه، حالا تعدادشون کم یا زیاد، چند تا خونه دارن، ممکنه یکی از اون خونه ها رو میخواد وصیت کنه به عنوان ثلث، اشکال نداره، خونه معین، میگه خونه‌ای که در فلان محله قرار دارد، یا مثلا چند تا مغازه داره، یه پاساجی چند تا مغازه داره، میخواد یکی دو تا از اون مغازه هایی که در نبش قرار داره اونها رو به عنوان وصیت به ثلث وصیت بکنه، اب نداره، چون غرض خاص داره، غرض عقلایی داره، اشکالی هم نداره. اگر این کارو کرد، وصی و ورثه باید به این وصیت عمل بکنن. یعنی اونا نمیتونن بگن که خب این خونه که حیفه، که این خونه رو ما خودمون برداریم بفروشیم تقسیم بکنیم.
بله بله،
حیفه. نمیتونن چنین کاری بکنن، باید طبق وصیت همون چیزی رو که معین کرده است برای ثلث مال همون رو به عنوان ثلث قرار بدن و طبق وصیتش عمل بکنه.
بسیار خوب. حالا اگر ارزشش بیشتر از ثلث باشه از نظر قیمت اینجا تری.
مثلا مثال میزنیم، این خونه ای رو که وصیت کرده به عنوان ثلث، قیمت وقتی میکنن میبینن که از یک سوم تمام اموال بیشتره. فرض کنید 100 میلیون بیشتره. این 100 میلیونی که بیشتره، اگر اجازه کردن که خب عمل میشه. اگر اجازه نکردن، اون وقت اینا شریک میشن در اون خونه. مشا میشه. اینا یه سهم عرض میشود اینجوری دارن، اون مقدار سلسم که وصیت کرده سهم مال میتی که باید عمل بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، استفاده کردیم جناب استاد.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
اگر به هنگام وضو فقط دست را تر کنیم و به صورت و دست ها بکشیم بدون اینکه آب جاری شود، کفایت میکند؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
در وضو صورت و دست ها باید شسته شود و سر و پاها باید مسح شود. در اصطلاح فقهی و عربی ما یک غسل داریم و یک مسح. غسل به معنای شستن است که کلمه غسل هم باز با همین کلمه غسل از یک ریشه است، و مسح به معنای دست کشیدن است. خب صورت و دست ها باید شسته بشه. این که ما دست خیس کنیم و رو صورت بکشیم، عرفاً نمیگن صورت رو شست، این مسحه، بنابراین کفایت نمیکنه. بله اگر آب به مقداری باشه که رو صورت جریان پیدا میکنه و بعد دست میکشه، اشکالی نداره. مثلا آب کمی داره، یه مقدار میریزه به صورتش و بعد رو اون آب دست میکشه و کل صورت رو میشوید، این اشکال نداره ولو آب مقدارش کم باشه. اما گفتن به حدی که بر صورت جاری بشود. اما اگر صرفاً دست رو خیس میکنه و به صورت یا دست ها میکشه، این مسح هست و وضو به این گونه صحیح نیست.
الله الله.
آیا مجازیم در نماز به جای سه بار گفتن تسبیحات اربعه یک بار آن را بر زبان جاری کنیم؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا در رکعت سوم و چهارم نماز، نمازگزار مخیر است بین این که تسبیحات اربعه بخواند یا سوره حمد رو. هرچند اگر سوره حمد رو خون باید آسته بخونه و بعد از اونم سوره دیگه نمیخونه، فقط سوره حمد رو، یا این که تسبیحات اربعه بخواند. اگر تسبیحات اربعه میخونه، یک بار خوندنم کفایت میکنه و نماز صحیح است، ولو در حال اختیار، عجله‌ای هم نداره، مشکلی هم نیست، وقت نمازم نمیگذره، ولی یک بار تسبیحات اربعه خونده صحیح است نماز. ولی احتیاط مستحب است که تسبیحات اربعه رو هم سه بار بخونه.
الله الله.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به واجبات دیگر چگونه است؟ لطفاً در خصوص این مسئله توضیحات لازم را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این گونه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ماست. دو واجب مظلوم فراموش شده. در اون اندازه که میتوانیم تکلیفمون باید به وظیفمون عمل بکنیم. اگر نتونستیم وظیفه ای نداریم. پس امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی هستن و ما باید طبق وظیفمون اون اندازه که میتونیم این واجب الهی را اقامه بکنیم. طبق روایات ما دیگر واجبات با این واجب، یعنی واجب امر به معروف و نهی از منکر، احیا میشن و اقامه میشن. باید وظیفه خودمون را انجام بدیم که متاسفانه در زمینه کوتاهی ها بسیار زیاده. انشاءالله که موفق باشید.
جنب محکم بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
وظیفه شرعی مدرس قرآن کریم که متوجه می شود امام جماعت از لحاظ قواعد تجوید در قرائت نماز دچار اشتباه می شود چیست؟ آیا مجاز است که به چنین شخصی اقتدا کند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات را به این سوال بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند.
بر نمازگزار لازم نیست تمام اون چی که علمای تجوید برای بهتر خوانی قرآن مجید توصیه میکنن رعایت بکنه و مطابق اون نمازشو بخونه، بلکه لازم طوری بخونه که بگن نماز به شکل عربی صحیح خونده شده. بنابراین اگر قرائت امام جماعت مذکور عربی صحیح اقتدایی به اشکال نداره، هرچند قواعد تجوید رو رعایت نکنه. البته رعایت دستورات تجوید کار خوبیه اما واجب نیست.
شنونده ای نوشته: من زن خانه‌دار هستم و ماهانه همسرم به من خرجی خانه را میدهد و گاهی هم از این پول اضافه میاد و من آن را پس انداز میکنم یا وسایل دیگری را برای خانه خریداری میکنم. آیا خمس به من تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره یادآور میشوند.
این پولی رو که شما از همسرتون دریافت میکنید مثل سایر درآمدهاست، چنانچه در سال اول هزینه کردید فبها مشکلی نداره، اما اگر هزینه نکردید و ماند خمسش رو باید پرداخت بکنید، ولو اینکه وظیفه شوهر بوده که باید این رو پرداخت بکنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده ای نوشته: من در حال حاضر 8 ساله که به سن تکلیف رسیدم و همه روزه های واجب را انجام دادم، اما فکر میکنم 5 یا 6 غسل واجب رو درست انجام ندادم. تکلیف نماز روزه های من با توجه به این شرایطی که گفتم چگونه است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. معظم الله در پاسخ فرمودن:
به مقداری که یقین دارید غسل ها را صحیح انجام ندادید، نمازهای روزه را قضا کنید. و مقداری که شک دارید، نه به اون اعتنا نکنید.
الله. اگر به جای نماز شب نماز قضا بخونیم بهتر نیست؟ چون نماز قضای زیادی به عهده دارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی توضیح بدید که کدام یک بهتر است. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
نماز شب یک عمل صالح مستحب و جزء نوافل روزانه است و شبان روزه و انجامش بسیار تأکید شده، اما خوندن نماز قضای انسان خودش را این واجبه، واجب شخصی هم از و نفسی، یعنی باید خودش انجام داد، یعنی حق نداره حتی بگه مثلا پسرم دوستم انجام بده، حالا چه مجانی چه بابول، تو وقت که خودت زنده ای باید خودت این نماز را قضا کنی، لذا واجبه. و اگه ترک بکنه آدم عمدن گناه کبیره کرده، چون ترک نماز گناه کبیر است. پس قطعا خوندن نماز قضا واجبه و اولویت دارد به خواندن نماز شب، گرچه میتونه اون 11 رکعت نماز شب چون ثوابش خیلی زیاده حالا اون در شب انجام بده، قبل یا بعدش نماز قضاشو بخونه مانعی نداره، اما اگه بینه معارضه شدن یا اینو بخونم دیگه اونو نمیتونم بخونم، نماز مثلا قضا رو اگه نماز شب رو به جا بیارم، بهتر اینجا نماز قضا واجب هست و باید اون رو مقدم بداره.
شنونده ای نوشته: به هنگام سجده موهایم جلوی پیشانی افتاد، حالا نمیدانم پیشانی من با مهر برخورد کرد یا نه، تکلیف در این گونه موارد چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح میدهند:
طبق سؤال مطرح شده در این گونه موارد اگر موی شما یا خانم چادرش روسری آمد مانع شد بین پیشانی و مهر، راهش اینه که سر را ثابت نگه دارید، از مهر جدا نکنید، موها چادر روسری را بکشید و این پوست پیشانی روی مهر قرار بگیره. اگر به اندازه یک بند انگشت پیشانی شما روی مهر قرار گرفته باشه کافیه و نماز شما درسته. اگر الان یعنی نماز رو خوندید و تمام شده و شک دارید که اون موقع پیشانی به مهر رسیده یا نه، به شک خودتون توجه نکنید. انشاءالله که موفق باشید.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم
و سلطه صهیونیست
در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه از رادیو معارف. امروزه اغلب موتورهای جستجوگر مشهور شبکه جهانی اینترنت از جمله یاهو و گوگل در اختیار صهیونیسم بین المللی است. صهیونیست‌ها ماهرترین برنامه‌نویس‌ها و سازندگان بازی‌های رایانه‌ای را جذب و مشهورترین موتورهای جستجوگر را نیز خریداری کردند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز آخرین پروتکل صهیونیسم یعنی پروتکل 24 رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما در این لحظه بیانات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه زینت بخش برنامه امروز خواهد بود.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
نابود است، اسلام ما پیروز است.